خودش تولید کننده کالاهای صنعتی است، یعنی به تولید دستگاه هایی که خودش کارخونه رو درست میکنه، یعنی بیس ماجرا، و تو اون مستقل باشیم نه اینکه وابسته باشیم. مدل صنعتی کردن ایران در زمان شاه دو تا ویژگی داشت: یکی وابسته به سیاست های جهانی بود، دوم کاملا مونتاژ بود. خب از دل چنین مدلی ژاپن که هیچی، کره جنوبی هم در نمی اومد. یعنی این اصلا یه چیز، یک در واقع یک امر داغونی بود شبیه بسیار از کشورهای پیرامونی دیگه. و میگم نظام جهانی هم اصلا ما رو به عنوان یک فراتر از کشور پیرامونی نمیدید. ما اصلا کشور پیرامونی بودیم، در زمره کشورهای متحد به آمریکا بودیم. اینا حرفای بی اساسیست که داره زده میشه که ما یادم اینجوری میشدیم ژاپن میشدیم و اینا واقعا بی اساس. ژاپن شدن یعنی بدل شدن به کشور متروپول، یعنی رفتن تو حلقه اربابان تو اون 12 13 تا. و مدلی که ایران داشت میرفت که نفت میفروخت، بعد با این نفت میوه وارد میکرد، غذا وارد میکرد، تخم مرغ وارد میکرد، لباس وارد میکرد، بازار ما پر بود از کالاهای خارجی، تولید نداشتیم. اصلا چرا اقتصاد ایران عدم توازن ساختاری داشت؟ اقتصاد ایران در زمان شاه ببینید عدم توازن ساختاری داره. یعنی چی؟ یعنی بین بخش تولیدی و بخش غیر تولیدیش یه فاصله بزرگی وجود داره. یعنی بخش غیر تولیدیش مصرف میکرد دائم، بسیار مصرفی بود دیگه، به خصوص بعد از بالا رفتن قیمت نفت تو سال 1953 که دلارای نفتی چند برابر شد، فرهنگ مصرفی تو ایران بسیار گسترش پیدا کرد. خب آیا این فرهنگ مصرفی کار تولید داخل رو چیز میکرد مصرف میکرد؟ ابدا. ما یه بخش تولیدی بسیار ضعیف داشتیم، یه بخش مصرفی بسیار بزرگ. اصلا چرا اقتصاد ایران تو همون زمان شاه دچار تورم بود؟ کسانی که میگن دچار تورم نیست، من ارجاع میدم به هوشنگ نهاوندی. هوشنگ نهاوندی یکی از اقتصاددانهای وابسته به درباره که مدت طولانی وزیر اقتصاد ایرانه. یه بعد اینو من به دوستان عزیزی که میگن حرفا نبوده میگم، یه مستندی بی بی سی ساخت از هوشنگ نهاوندی، عزیزان برن ببینن، مال سالهای شاید مثلا ازاستم 90-91 اینا پخش کرد، اما هست برن حتما سرچ کنن پیداش میکنن. خود هوشنگ نهاوندی که در اون دوره موسوم به دوره طلایی پست استراتژی که وزارت اقتصاد رو داره، بسیار مورد اعتماد شاه بود، بسیار مورد اعتماد فرح بود. این آدم خودش میگه از تورم 30%، از تورم 40% در اقتصاد ایران زمان شاه داره حرف میزنه. و بعد خودش میگه که من اومدم این گزارش این تورم رو، میگه نصرالله همایون، نصرالله موینیان بخشید ممنونم لطف کردید، نصرالله موینیان رئیس دفتر مخصوص شاه، میگه من چند بار گزارش این تورم رو دادم که این بده به شاه، این جرئت نمیکرد اینو به شاه بده. خودش میگه بنارید ببینید. بعد میگه آخر سر انقدر من اصرار کردم رفت گزارش رو میز شاه اومد، میگه من رفتم شاه دیده بود، میگه شاه انقدر غضب کرده بود رو به پنجره نگاه کرد، اصلا نگاه من نکرد، میگه من دیدم که خیلی اوضاع پسه، یه تعظیمی کردم وارد شدم، دیدم اینجوری تعظیم کردم خارج شدم. یعنی تورم وجود داره. شما بیاید نگاه کنید دوستان عزیزان، برن آرشیو روزنامه‌های زمان شاه رو از مقطع سال‌های 46 47 تا 57 برن ببینن، ما نخود گرون شده، بلیت اتوبوس گرون شده، هزار تا نخود گرونی داریم که هویدا در ازای گرونی نخود میگه خب مردم نخود نخورن. این تیتر رو این روزنامه هاست، ببینید روزنامه زمان شاهه. ببینید خب اگه ما تورم نداشتیم برای چی نخود گرون شده؟ اعتراض میکنن میگه مردم نخود نخورن. یه افسانه ای هست، میگن تو محاکمه هویدا، هویدا گفت من 13 سال نخست وزیر بودم، نمیدونم این خودکار، بعضی میگن این کبریت، نمیدونم یک ریال بود، من دارم میرم یک ریال بود. کجا چه این چیزی بود؟ تورم 40% که هوشنگ نهاوندی داره میگه، خود هویدا که دهان داشت به گرونی نخود میگفت نخورن.
چه دولت هویدا آقای دکتر، حالا رسیدیم از آمریکا به هویدا، اصلا دولت هویدا به خاطر بحران اقتصادی وقتی کنار زده میشه آموزگار جاش میاد، آموزگار اسم دولتشو میذاره دولت مدیریت بحران اقتصادی، اصلا آموزگار منتقد هویدا.
ببین یه چیز دیگه هم شما خیلی عالی اشاره کردید، یه چیز دیگه بگم به این کسانی که میگن دوره شاه، چون شما بس کشید به این که ما داشتیم ژاپن میشدیم، ما با این وضع داغون داشتیم ژاپن میشدیم. ببینید ما چرا تورم داشتیم، چون من اثبات میخواستم اینو بگم، اومدم توضیح بدم تورم اقتصاد ایران زمان شاه رو بچه برای که نتیجه بگیرم، چون صنعتی نبودیم، تورم ما ناشی از دقیقاً ناشی از این بود که ما به اصطلاح تولید نداشتیم. این تورم ما از اضافه تولید نیست، برخلاف تورم کشور امپریالیستی. تورم ما ناشی از کمبود تولید بود. ما چون تو خب کشوری که تولید نداره، عدم توازن ساختاری داره، این کشور ژاپن داره میشه. ژاپن تمام میوه‌هاش رو صنعتی بودنش، این کشور صنعتی نیست که عدم توازن ساختاری داره. مثال تورم به این سر زدم. این یه چیزام بگم، کسانی که میخوان یه تصویری نشون بدن از ایرانی که الگوی غربگرایی و تبعیت از فرمان روایی نظام جهانی داشت پیروی میکرد، میگن ایرانی بهشتی بود و فلان، به پیام شاه گوش بدن. پیام 15 آبان شاه، ببینید شاه چی داره میگه.
15 آبان
57 زمانی که میگه صدای انقلاب شما رو شنیدم، ببینید خودش داره اذعان میکنه، میگه متعهد میشوم دیگر فساد نباشد. خب یعنی بس فساد بوده. متعهد میشوم انتخابات آزاد برگزار شد، یعنی انتخابات آزاد نبوده. متعهد میشوم ظلم نباشه، یعنی ظلم بوده. آقا خودش داره میگه.
بعد همین سخنرانی هویدا رو انداخت زندان.
دقیقاً
هویدا رو شاه انداخت زندان.
بله هویدا. ببین یعنی چی؟
نمان نماد فساد.
خب ببینم، یعنی ما از کشوری که توش فساد هست، توش تورم هست.
حالا آقای دکتر من چرا این سوال پرسیدم؟ شاید مخاطب بگه که پرسش برای چی بود. من قصدم این بود و هست. میخوام بگم ما در یه دوره‌ای به ویژه از سال 32 به این طرف سیاست همراهی و تبعیت از آمریکا رو داریم. به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد تا 57. با این حال ما به یک کشور صنعتی با اون مصادیق و با اون آمارها تبدیل نشدیم.
اصلا به یک کشوری که حتی فقر رو تونسته باشه ریشه‌کن کنه، حداقل فقر در واقع چیزی رو فقر مطلق رو ریشه‌کن کرده باشه، نتون نشدیم. تورم داشتیم، فقر داشتیم، توزیع نادرست ثروت. آقا من شما مثال بزنم، شاید اینا بگن از کجا میگی. دوستان عزیز، ادبیات هر کشور آینه تمام نمای شرایط اون کشوره. ما برای اینکه هر علمی الان مثلا پژوهشگرا برای اینکه بفهمن یونان قرن هشتم چطوری بوده، میرن ایلیاد و اودیسه رو آنالیزش میکنن. اصلا جامعه شناسی هنر کارش اینه.
بله، شعر، ادبیات، رمان، داستان.
خب دقیقاً ادبیات داستانی ایران قبل از انقلاب رو تو دهه مثلا 1940 1950 دوستان برن ببینن. من اینجا از چند تا روشنفکر و داستان نویس نام میبرم، بگم تمام این روشنفکر اینا چهره های روشنفکری هستند، هیچ کدومشون هیچ پیوندی با جمهوری اسلامی ندارن. بعضیشون حتی مذهب اسلام رو هم قبول ندارن، اصلا آتئیستن. اونایی هم که زنده ان همه مخالف جمهوری اسلامی ان. اونایی هم که الان نیستن تو دنیا زمان حیاتشون مخالف بودن. ببین یعنی هیچ جوری عامل و کارگزار و نوکر و وابسته و جیره بگیر و مواجه بگیر نیستن. دوستان عزیز برن، من میخوام چی رو میخوام بگم؟ میخوام نشون بدم فضا ایران رو. برید به رمان‌های محمود دولت آبادی نگاه کنید. محمود دولت آبادی داستان نویس رئالیسته که اوزه کاریش روستاهای ایرانه. ببینید انقلاب سفید با روستاهای ایران چه کرده بود، ببینید چه برهوتی ایجاد کرده بود، ببینید روستاهای ایرانی چطوری در به در و بیچاره شده بود، چطوری از چرا اصلا چرا از دهه اواخر 48-49 روستایی‌ها میان تو شهر، چون تو روستا کار نیست، چون همه کشاورزی از بین رفته، چون همه چینا اینا که دارم میگم ما داشتیم ژاپن میشدیم در جاهایی ندارم میگم. خب فضای روستای ما اینه. برید شهرامونو ببینید، به داستانهای علی اشرف درویشیان رجوع کنید، به رمانهای احمد محمود رجوع کنید، به رمانهای صادق چوبک رجوع کنید. صادق چوبک رفیق هویداست، رفیق صمیمی هویداست، اما داستان نویسیه که واقعیت اجتماعی رو توضیح میده. برید ببینید فقر موج میزنه، به جمال میرصادقی که الان زنده هم هست، برید به آثار اون رجوع کنید. ببینید بازتابی که آدم از اینجا از این فضا میگیره فاصله طبقاتی است، توزیع ناعدلانه ثروت، فقره. سینما ایران رو برید نگاه کنید. سینمای دهه 50 ایران، من نمیخوام اسم فیلم
بگم، چند تا فیلم تو ذهنم هست که یه سکانس هایی داره، مثلا فیلم ابراهیم گلستان، یا مثلا اون سکانس آخر فیلم گوزن ها که میاد گوشت نظری بده حمله میکنند و
اصلا
میخوایم مثال بزنیم.
اصلا سینمای دهه 50 ایران مگه اسم خواهم ببرم؟
سینمای فیلم فارسی،
من فیلم فارسی بابا آیلین ویگن، فیلم هایی که حالا من نمیخوام خیلی اسم ببرم، خیلی از این خواننده های معروف پاپ اینا داشتن بازی میکردن. برید این فیلم ها رو ببینید. فقر موج میزنه، فاصله طبقاتی، ظلم. من نمیدونم بگم نگم، ببینید تو یکی از این فیلم ها ظلم قوه قضاییه زمان شاه اینطوری جلوه میکنه که بازیگر معروفی که یه خواننده خیلی معروف پاپه که الانم خارج از کشوره، این خواننده ببخشید من اینو میگم، برای اینکه یک نفر رو از اعدام نجات بده میره با یک نفر، یک چهره معروفی که تو فیلم اسمش نظامه، میره با این اصلا ارتباطه چیز برقرار میکنه که ببین فساد قوه قضاییه رو ببین، یعنی یه حکم با یه ارتباط این شکلی برمیگرده. بابا این سینمایی رو ببین، اینا دارن واقعیات رو دارن توضیح میدن. برید اون فیلم رضا موتوری، اون فیلم در امتداد شب، ببینید چیه، آنالیز طبقاتیش کنید، ببینید این جامعه این بوده، یه جامعه بحران زده. قرب تو فیلم در امتداد شب اون بازیگر اصلی فیلم سعید کنگرانی که نقش بازی میکنه پول نداره درمان کنه خودشو، یعنی نشون میده نه بهداشت وجود داره. محله ها رو ببینید، خیابونا رو ببینید، این تهرانه، تهران این بوده، محور جنوب و شمال، روستاها که ویران بودن، شهرهای کوچیک که هیچی نداشتن، نه آب نه برق نه هیچی، جامعه ما این بوده. از کدوم ژاپن داریم حرف میزنیم؟ بعد چرا این وضع ایجاد شده بود؟ چون تحت سلطه آمریکا بوده. دقیقاً ماجرا اینه. ببین سلطه آمریکا نمیذاشت که ما رشد کنیم. سلطه آمریکا نمیذاشت این پول نفت بیاد و
به خاطر همین از اولین سخنرانی امام 13 خرداد 42 به امریکا اشاره میکنه. یا آقای شاه، امریکا صلاح تو را نمیخواهد. یعنی از همون اول در واقع آغاز حرکت و نهضت امام آمریکا براش یه مسئله اساسی، یعنی رابطه استبداد و استعمار هم دیگه رو تایید می‌کنه.
بعد آقای دکتر مسئله میدونید چی؟ ما فقط نیستیم، کوبا همینه، ونزوئلا همینه، مکزیک همینه، ویتنام همینه. آخه به من بگید چرا از بعد از جنگ جهانی، از سال 1940 به بعد، این همه جنبش انقلابی، جنبش اعتراضی، جنبش استقلال طلب، جنبش عدالت طلب تو گوشه گوشه دنیا رخ میده، همه نوک پیکانشون علی آمریکاست. چرا سفارت آمریکا رو میگیرن، جنرال آمریکایی رو ترور میکنن، مقر آمریکا رو منفجر میکنن؟ چون این لعنتی راه رو به همه بسته. یعنی یه مثل یه قول قوی زورگو اومده جلوی تکامل ملت‌ها رو گرفته. بابا واقعیت امره، یعنی اگر میخوایی مستقل شی، میخوایی همین مردم ایران، اگر میخوایی یه تصوری از مردم، یه عده الغا میخوان به مردم ایران اینجوری الغا کنن که اگه میخوای سفرت فراخ بشه، معیشتت بهتر بشه، شغلت بهتر بشه، وضع مالیت خوب شه، باید بری تحت سلطه آمریکا. کاملا به عکسه. اگر تحت سلطه آمریکا بری وضع داغون خواهد شد، از اینی که از بدتر میشی. اتفاقا راه نجات اینه که از سلطه آمریکا خارج بشی، مستقل و توانمند بشی. ممکنه به ما برگردن میگن خب 45 سال از سلطه آمریکا خارج شدی، چرا پس اینجوری نشد؟ پاسخش اینه، ما از نظر سیاسی سلطه آمریکا رو شکستیم، ولی از نظر اقتصادی مستقل و توانمند نشدیم. چون نشدیم وضع اون اینه. دقیقا. بعد چرا نشدیم؟ یه بخشش زیادش اینه که یه جریان ستون پنجم داخلی شانتاج میکنه، اعمال فشار میکنه، نسخه های غلط میده، از بیرون هم دائم تحریم میکنن، فشار میارن. تمام ترسشون چیه؟ میترسن ما مستقل و توانمند بشیم و نمیخوانیم بشیم. راهی هم جز این نداریم که از مسیر از مستقل و توانمند بشیم تا بتوانیم معیشت بهتری داشته باشیم، تا بتوانیم زندگی بهتر با پذیرش دیکتاتوری نظام جهانی شدنی نیست. چون نظام جهانی برای ما چیزی جز فقر و نابرابری نمیخواد. به این نظام جهانی آدم ها رو تقسیم میکنه، به زور سوار قطار مدرنیزاسیونش کرده، یه عده رو برده تو اون وی آی پی نشونده که خودشونن، بقیه رو من خیلی عذر میخوام فرستاده توی دستشوی دنیا، میگه اونجا باید زندگی کنی. ما محکوم به اون زندگی هستیم اگر تبعیت کنه از نظام جهانی. ما و دیگر ملت‌های جهان راهی نداریم جز این که نه به خاطر رویکرد ایدئولوژیک، دقیقا به خاطر رویکرد منافع ملیمون، به خاطر اینکه مردممون راحت‌تر زندگی کنن، معاش ما گسترده تر بشه، سرفراز باشیم، راهی نداریم جز این که در مقابله با آمریکا مستقل و مقتدر بشیم. مستقل شدیم ولی اقتدار اقتصادی نتونستیم به دست بیاریم، برای همین ضربه پذیریم. چرا این داریم اقتدار اقتصادی به دست نمیدیم؟ یه بخشش همش نه، یه بخشش ناشی از همین عمل کرده روشنفکران وابسته، لیبرال های داخلی، تمام اونایی است که دائم میان شانتاج میکنن، جنگ رسانه‌ای را میندازن، تو مصدر امور و مدیریت های اجرایی کشور قرار میگیرن، سیاست های کلان اقتصادی کشور رو میبرن تو مسیر لیبرالیسم و سرمایه‌داری و جهت‌گیری به نفع نظام جهانی. بعد دودش میره تو چشم مردم و بعدم تو فضای رسانه‌ای میگن دیدید به پای انقلاب مینویسن. اتفاقا چون این اتفاق نیفتاده، بس بنابراین مبارزه مرگ بر آمریکا ضرورت دفاع از هویت ملی ما و منافع ملی ماست، نه یک توهم ایدئولوژیک.
بسیار ممنونم، خیلی گفتگو خوبی بود، امیدوارم مردم عزیز هم استفاده کرده باشند. خدا نگهدار.
آغاز جشن های با شکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظل هلالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
صرفه‌جویی گاز را در حد اعتدال رعایت کنیم تا همه هموطنان عزیزمان امکان استفاده از این انرژی خداداد را داشته باشند.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با 2 راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در روزهای سرد زمستان در خدمت شما هستم. عزیزانی که تو خونه هاشون از سیستم شوفاژ استفاده میکنن، چه موتورخونه مرکزی و چه پکیج، طبیعتا تو خونه شون اکثرا رادیاتور دارن استفاده میکنن. دقت بکنیم روی رادیاتورها چیزی نذاریم. سیستم کاری رادیاتورها اینه که هوا باید جریان پیدا بکنه، هوای سرد از زیر رادیاتور حرکت بکنه داخل رادیاتور، از طریق پره ها و کانوکتورهای رادیاتورها گرم بشه و با جریان هوا و حرکت هوا خونه رو گرم بکنه. اگر روی رادیاتور رو با یک پارچه دکوری یا با وسایل دیگه بپوشونیم، کمک کردیم به این که جلوی جریان هوا گرفته بشه و خونه دیرتر گرم بشه، و این یعنی موتورخونه و پکیج دارن گاز مصرف میکنن که خونه رو گرم بکنن و بعد ما مینالیم که چرا خونه گرم نمیشه. حتما دقت بکنیم روی رادیاتورهای چی نزنیم و حتی اطراف رادیاتور تا یه فاصله خالی نگه داریم که جریان هوا کمک بکنه به بهتر گرم شدن خونه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صداي استقامة تا پیروزی پیروزی.
بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. در خدمتون هستیم تا ساعت 22 و امیدوار به همراهی شما عزیزان شنوندگان محترم میتونید با این شماره ها و نشانی ها در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو بسازند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. این اگر شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه در ساحت خورشید توجه فرمایید.
در ساحت خورشید
ما باید دنبال تعلیمات اسلام باشیم و کشور ما که به اسم اسلام و به اسم قرآن کریم و با اسم الله اکبر این جمهوری اسلامی را مستقر کرد، باید کوشش ما هر جا که هستیم و در هر یک از ارگان‌ها که هستیم و در هر جای ایران که هستیم این باشد که اسلام در اونجا پیاده شود و تحقق پیدا کند. ما اگر چنانچه اسلام را در این کشور متحقق کنیم و نیروهای مسلح ما چه نیروی دریایی یا هوایی یا زمینی و چه پاسداران متعهد و چه سایر قشرهای ملت از نیروهای مسلح گرفته تا سایر قشرهای مردم متعهد به اسلام باشیم و دنباله وحی و دنباله امام باشیم و دنباله اون بزرگواری که امروز روز اوست باشیم، خوفی از هیچ چیز نداریم. خوف از مرگ برای آن است که کسی مرگ را آخر زندگانی بداند و کسی می ترسد که با مرگ به نابودی برسد یا به مراحلی از جزا و عقاب برسد. لکن اگر ما با سلامت ایمان از این دنیا برویم، که در جبهه‌های جنگ که جبهه شهادت است و چه در جبهه‌های پشت جنگ که اون هم جبهه جنگ و شهادت است، اگر ما نایل بشیم به فوز شهادت، باکی از این نداریم که در این دریای پرخروش عالم ما شکست بخوریم، شکست سوری یا پیروز بشویم، پیروزه سوری. اگر ما در اون مرحله از سیر که داریم پیروز از کار درآییم، مرگ ما پیروزی است و حیات ما نیز پیروزی است.